الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول رب زدني علما. اجازه میخوام اول یک رفقا و دوستان عزیزم در میان بگذارم. یک مبحثی است که هم دینی است و هم فلسفی و مربوط است به مطلبی که من تحت عنوان جستجوی حقیقت عنوان میکنم، و اون شک، شک و شکاکی. مقدمتاً این مطلب را عرض بکنم که در انسان به طور قطع و یقین یک خاصیتی هست به نام جستجوی حقیقت، حقیقت جویی، حس کاوش. این در انسان هست. چرا انسان کاوش می کند؟ این یه حسیست، یه محرک درونیست در انسان که از هر چیزی که با او تماس پیدا می کند و نظرش رو جلب می کند می خواهد اون رو بفهمد. این رو می گویم حس کاوش یا حس حقیقت جویی. این حس کاوش و حقیقت جویی است که بشر را دنبال فلسفه ها فرستاده است و دنبال علوم فرستاده است و دنبال ادیان فرستاده است. البته شک ندارد انسان یه مقدار که دنبال علوم بالخصوص می رود برای تأمین حوائج زندگی است، چون علم کلید انسان است برای بهزیستی و خوب زندگی کردن. ولی بدون شک در کنار این جهت این حسم در بشر وجود دارد که از هر چیزی تا حدود امکان خودش میخواهد سر در بیاورد و میخواهد حقیقت را بفهمد. این حس در بشر وجود دارد، ولی دلیلی در کار نیست که در حیوانات هم چنین حسی وجود داشته باشد که حیوانات هم بخواهند یک چیزی را بفهمند از این نظر که به خود فهمیدن و به کشف حقیقت علاقمند باشند. همینجاست که مسئله شک برای انسان پیدا می شود. یعنی در برابر انسان یک سلسله مجهولات پیدا می شود که انسان اون مجهولات را نمی تواند حل کند و نمی تواند بفهمد این طور است یا اون طور است. دچار شک می شود، دچار تردید می شود، دچار ابهام می شود. یک علامت استفهام در جلو خودش میبیند. این رو بهش میگویند شک. شک آیا خوب است یا بد؟ این مسئله است. آیا شک خوب است یا بد؟ در فلسفه آیا شک خوب است یا بد؟ در علم هم همینطور، آیا شک خوب است یا بد؟ و از همه بالاتر در دین چطور؟ آیا در دین شک خوب است یا بد؟ ما اجالتاً به فلسفه و علم کار نداریم. آیا در دین شک خوب است یا بد؟ مسلماً اون چی که در ابتدا به نظر می رسد این است که در دین شک بد است. شک نشانه خبث طینت است، شک نشانه سیاهی قلب است، شک بد است. آیا این حرف درست است که در دین و در اون چه که مربوط به دین است شک بد است؟ بله، این حرف درستی است. شک بد است. هدف یقین است، هم در علم و در فلسفه و هم در دین هدف این است که انسان اهل یقین باشد. ایمان ایمان، اون وقت ایمان است که توأم به یقین باشد. اما شک تزلزل است، عدم اطمینان است، تردید. زندگی هم برای انسان شک بد چیزی است. شما یه شغل بالخصوصی را برای خودتون انتخاب کرده اید، دنبال یک رشته از کارها رفته اید. آیا بهتر است شما در این کار خودتون، در این شغل خودتون، در این حرفه خودتون متزلزل باشید، شک داشته باشید که آیا من خوب این کار داشته باشم یا نداشته باشم، یا خوب است ایمان داشته باشید به کار خودتون، اعتقاد داشته باشید به کار خودتون و در نتیجه حرارت و شور و نشاط داشته باشید؟ خب مسلم خوب انسان به کار خودش ایمان داشته باشد. در دین هم انسان باید ایمان داشته باشد. هدف ایمان داشتن است. شما در هیچ جای قرآن مثلا نمی‌بینید که مردم را دعوت به شک بکند. این معلوم است دعوت به شک کار غلطی است. همه جا دعوت به ایمان است. پس شک بد است. ولی یه نکته است باید عرض بکنم که از یک نظر و در یک جا شک خوب است و حتی بعضی از شکها، نه همه شکها، بعضی از شکها که مقدس است. من اسمشی میذارم شک مقدس. که متولد شد با یقین و با ایمان متولد میشه؟ نه. آیا در اولی که بالغ میشود با یقین بالغ میشود؟ نه. خب یقین یه چیزیست که باید برای انسان پیدا بشه. خدا، انسان باید به خدا ایمان داشته باشد. آیا این ایمان از همون اول اول در انسان هست؟ بالفعل وجود دارد. انسان به معاد ایمان داشته باشد، به پیغمبر ایمان داشته باشد، به اولیاء الدین ایمان داشته باشد. این ایمان از کجا پیدا میشه؟ ایمان باید پیدا بشود برای انسان. تا انسان شک نکند به سوی یقین رونده نمی شود. شک برای بشر خوب است، اما نه اینکه یک هدف خوبی باشد، منزل خوبی باشد. نه، جایگاه خوبی نیست. یقین جایگاه خوبی است. شک برای انسان دالان خوبی است، معبر خوبی است برای رسیدن به ایمان و رسیدن به یقین. تا انسان از این دالان عبور نکند و از این معبر نگذرد، به اون سرمنزل بسیار بسیار عالی و لذیذی که نام یقین دارد نمیرسد. بی جهت که انسان نمیرسد. عرض کردم که قرآن هم تلویحاً دعوت به شک کرده است. کجا میگه کجا قرآن دعوت به شک کرده؟ عرض میکنم یه مقدمه کوچیکی عرض بکنم. بشر طبعا محکوم به تقلید است و پیروی. بدیهی است یه بچه ای که در دامن یک پدر و مادری بزرگ می شود، اون پدر و مادر دارای یک سلسله افکار و عقاید هستند. حالا اون افکار و عقاید چه مذهبی باشد چه لا مذهبی باشد، مذهبی هم باشه هر مذهبی باشد، همون افکار و عقاید پدر و مادر طبعا و تقلیدا در روح کودک پیدا می شود و لحاظه هر بچه در ایام بچگی تا هنوز به سن درست و تمیز نرسیده است، تمام معتقدات پدر و مادرش را در بست به صورت جزم قبول دارند. یه دختر بچه کوچک اگر مادرش یک زن باحجاب و چادری باشد و اگر از نامحرمها خودش رو بپوشد، برای این بچه این فکر و عقیده پیدا می شود که یه زن باید همین جور باشد. نقطه مقابل، اگر یک دختر بچه در دامن مادری بزرگ بشود که در اون مادر هیچ از این حرفها وجود نداشته باشد، اساسا بحثی و سخنی از عفاف نباشد، مادر خودش رو ببیند با هر کسی معاشرت میکند، رفت آمد میکند، آزاد است به اصطلاح بعضی ها میرقصد، این بچه میفهمد به نظر این بچه میاد همین خوب است. در معتقدات مذهبی، در معتقدات ملی، در هر نوع فکری که شما در نظر بگیرید، بچه در آغاز بچگی و کودکی در بس معتقدات پدر و مادر رو میپذیرد. اما آیا باید همین جور بود؟ نه، معتقدات پدر و مادر ممکن است درست باشد، ممکن هم هست غلط باشد. این است که انسان اگر بخواهد اهل تحقیق باشد، اول کارش این است که در اون چی که از راه تقلید از پدر و مادر فرا گرفته است باید شک بکند. این مقدمه رو دانستی؟ یکی از کتابهایی که سرسختانه با تقلید مبارزه کرده است قرآن. قرآن شاید در دنیا کتابی پیدا نشود این مقدار تأکید اصرار کرده باشد. تا زمان قرآن که پیدا نشده، حالا بعد از قرآن اگر بعدها اشخاص دیگر هم همینجور کتابهای پیروی تبعیت کرده باشند سر جای خودش. قرآن کریم، یه وقتی من در آیات قرآن تتبر کردم، دیدم از زبان هر پیغمبری بدون استثناء مبارزه با تقلید و تبعیت کورکورانه از اسلاف و گذشتگان و محیط را انتقاد کرده است. از زبان مردم میگوید که اینجور میگفتن: انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. در یه آیه دیگر: انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون. میگه اینها به جواب پیغمبران اینجور میگفتن: ما گذشتگان و اسلاف خودمون را بر یک طریقه یافتیم و همون دنبال طریقه پدران خودمون میریم، کار به چیز دیگر نداریم. یا گفتن راه همون راهی است که پدران ما رفتن، راه درست همون راه است. قرآن در یه جایی فرماد که اولوکان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. خب ممکنه پدران اینها شعورشون به هیچ چیزی نمیرسیده، بازم باید اینها پیروی بکنن از پدران.
قرآن وقتی که دعوت میکند به این که رشته تقلید را از گردن دور بیندازید، دعوت به شک میکند، یعنی تردید کنید در اون چه که از پدران و مادران و اسلاف و محیط خودتون فرا گرفتید. اما قرآن که میگوید تردید بکنید، منظور قرآن این نیست که خب تردید بکنید، تردید خوب است. نه، تردید بکنید تا بتوانید تحقیق بکنید، تا مادامی که انسان در سنن محیط خودش تردید نکند، تا مادامی که انسان در تقالید پدران و مادران تردید نکند، هرگز موفق به تحقیق نخواهد شد. پس اینه که عرض کردم قرآن هم دعوت به شک کرده است، اینجور دعوت به شک کرده است، میگه که در این صحت اون چه که از اینها گرفته اید تردید بکنید، برای این که بتوانید مجالی بیابید برای این که تحقیق کرده باشید. این شک را من عرض میکنم شک مقدس، یعنی شکی که برای تحقیق است، مقدمه تحقیق است. غزالی خودمون که در حدود 900 سال پیش زندگی میکرده است، یه جمله‌ای دارد در یکی از کتابهاش، یا در نیکنم یکی از کتابهاش بود، در اونجا یه حرفایی میزند، بعد میگوید که گفتار ما را فائده این بس است که تو را در اون چه که موروثی گرفته ای تو را به شک میاندازد. برای این که بعد از این شک است که تو خود به خود دنبال تحقیق خواهی رفت. میگه من تا تو را به شک مندازم تو دنبال تحقیق نمی روی، تو را به شکت مندازم تا بروی و دنبال تحقیق بری. خود همین غزالی از مردان عجیب دنیا، نه تنها دنیای اسلام، از مردان عجیب دنیای اسلام است. حتی سرگذشت زندگی این مرد عجیب است. نبوغی داشته است، در نظامیه نیشابور تحصیل میکرد و در اونجا از مراتب علمی را خیلی بالا رفت. بعد آمد بغداد، در نظامیه بغداد، اتفاقا رئیس دانشگاه نظامیه بغداد از دنیا رفته بود، دنبال یه مردی میگشتن که صلاحیت داشته باشد که رئیس دانشگاه نظامیه بغداد باشد. در اون وقت هم معنی رئیس دانشگاه یعنی اعلم علمای عصر خودش باشد. غزالی میاد در بغداد، اون چنون سیت شهرتش میپیچد و در مجالس و محافل به مقامات علمی او پی میبرند که بدون شک میگن یگان شخصی که لیاقت دارد او را در رأس این نظامیه قرار بدیم همین مرد است. این به عنوان اعلم علمای عصر خودش در زمان سلجوقی ها، ظاهرا در دوره ملکشاه هم هست، در زمان سلجوقی ها شناخته شد. چه شخصیتی! گاهی اوقات رابط بود میان پادشاه سلجوقی و خلیفه بغداد، تا این مقدار این شخصیت داشت رابط بود، یعنی اختلافات میان اونها را احیانا او حل میکرد. بنابراین بزرگترین مقام اجتماعی و روحانی عصر خودش داشت. این مرد که این مراحل علمی رو طی کرده بود، خودش در سرگذشت خودش نوشته است در کتابی به نام المنقذ من الضلال، یعنی نجات دهنده از گمراهی. در اونجا می‌نویسد که من یک بار کم کم در خودم فرو رفتم ببینم آیا این معلوماتی که من به دست آوردم واقعا برای من یقین به وجود آورده است، یا نه یه سلسله مسائل تقلیدی است، از این استاد گرفتم، از این استاد گرفتم، از این استاد گرفتم، چون این استاد گفته درسته گفتم درسته، اونم چون قضیش گفته درسته گفتم درسته. آیا خودم و وجدان خودم اینها رو کافی میدونم یا نه؟ یه مرتبه دیدم نه کافی نیست. تدریجاً این حس هی در من قوت گرفت، هی قوت گرفت، هی قوت گرفت، به طوری که دیگر فکر من رو به خودش مشغول داشته بود. هر جا که بودم، اگر سر درس بودم، اگر سر نماز بودم، اگر در خانه بودم، اگر در کوچه و خیابان بودم، هر جا که بودم در خودم یک دردی را احساس می کردم، یک سوزشی را در روح خودم احساس می کردم که من آرام نمی گذاشت. کم کم این در بدن من اثر گذاشت، لاغر شدم، ضعیف شدم، نحیف شدم، کم کم از خوراک موندم. ولی فکر می کردم، از یک طرف می دیدم اگر من بخواهم دنبال حقیقت بروم آزادانه، مقام رو چه بکنم، ریاست عظیم دانشگاه رو چه بکنم. دیدم با این مقام و با این ریاست و با این گرفتاری و با این زعامت نمی شود. از طرفی هم که نمی تونستم هر چه فکر می کردم چطور این عالی ترین مقام اجتماعی و روحانی اصل خودم را کنار بگذارم. این بود که در میان دو نیروی متضاد قرار گرفته بودم. اینها بود که جان من را آتش می زد. آخر کار خداوند مدد کرد و من توانستم از سر مقامات دنیوی بگذرم و گذشت. ولی دید اگر اعلام بکند که من میخوام بگذرم، مردم آزادش نمیگذارن، شاه آزادش نمیگذارد، میگن نه حتما تو باید سر مقامت باشی. نقشه‌ای به نظرش رسید، اعلام کرد که من میخوام برم مسافرت، مسافرت مکه میخوام برم. از بغداد راه افتاد به طرف مکه، مشایعت کردن ازش. همین که رفت رفت و مقدارها دور شد، اونجا دیگه براش آسان بود. یه دفعه خودش از قافله دزدید، به جای این که به طرف جنوب و جنوب غربی به اصطلاح برود، راهش برگردون به طرف مغرب رفت، شام و بیت المقدس. لباس رو عوض کرد، لباس درویشی گرفت و در این لباس درویشی هیچ کسی نمیشناخت، خودشم به احدی معرفی نکرد. یک دفعه دنیا غزالی رو گم کرد، کسی نفهمید، هزارون فکر رفت. آیه در قافله مثلا یه وقت دومون حیوان درنده او رو درید، آیا به چاهی افتاد، آیا یک دفعه مثلا در یک گوشه سکته کرد و مرد، کسی پیداش نکرد، جنازش پیدا نکرد، یک مرتبه غزالی با اون شخصیت و عظمت گم شد. 10 سال متوالی این مرد در حال گمنامی در بیت المقدس مشغول تحقیق و جستجو بود، راه‌های مختلف تا خودش به عقیده خودش حقیقت رو پیدا کرد و واقعا هم عوض شد. کتاب‌های اساسیش را هم در همین دوره نوشته است، خودش در شرح حال خودش نوشته است. من خودم در این بیت المقدس بودم، اسمم رو میشنیدم در اینجا، ولی خودم آشکار نمی کردم. گاهی وقتا می دیدم طلبه ها با هم دیگر درست مباحثه می کنن، میگن مثلا قال الغزالی، عقیده غزالی در این مسئله چنین است. من خودم میشدیدم ولی هیچ بروی خودم نمی آوردم که اون غزالی که شما حرفش نقل می کنید حالا غیر از اون غزالی است. غزالی امروز غیر از غزالی اون روز است. هیچ نمی گفت. قرار این جهت است. غزالی می گوید در یکی از سخنان خودش، می گوید سخنان ما را فائده این بس باشد که شما را من به شک می اندازم در عقاید موروثی شما، تا بعد شما را وادار کنم وادار بشید و جستجو بکنید از حقیقت، و اگر جستجو بکنید از حقیقت اون وقت حقایق رو در میاد. خب همینجا یه مسئله دیگر مطرح است و مسئله اینه واقعا آیا اینجور است؟ اگر انسان حقیقت جو باشد، عناد نداشته باشد، آیا راه به روی او باز می شود؟ بله. یکی از مسائلی که قرآن اون را به صورت یک تعهد الهی ذکر کرده است همین است: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. یعنی کسانی که در راه ما کوشش بکنند، مجاهده بکنند، ما اونها را گمراه نمی گذاری. ما دری از حقیقت بروی اونها باز می کنیم، قلب اونها را، روح اونها را هدایت می کنیم، راه نمایی می کنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. در همینجا چه قضایایی و چه سخنانی و چه مطالبی در اینجاها هست و چه اشخاصی که در جستجوی حقیقت بودند به کجاها رسیدند و به چه مقاماتی رسیدند و چه درهایی از غیب بروی اونها باز شده است که نمیخوام در این زمینه زیاد بحث بکنم. فقط همون داستان معروفی را که شایدم یک بار دیگر در همین جلسه محترم گفته باشم، در همین جایی آدم نیست، عرض بکنم. پیغمبر اکرم یک روز وارد میرود سراغ اصحاب صفه. اصحاب صفه یه عده فقرای مسلمانان بودن که در همون کنار مسجد مدینه یک صفه بود، سکوی بود، جایگاه اونها اونجا بود. پیغمبرم به وضع زندگی اونها رسیدگی میکرد. اینها از اون شیر مردان و آزاد مردان مسلمانان هم بودن. یه روز پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح میرود سراغ اصحاب صفه. نوشتن هوا تاریک روشن بود، یعنی نه خیلی روشن بود و نه خیلی تاریک. چشمش میستد به یک جوانی، حال این جوان را از یک نظر عادی نمیبیند، میبیند یخ تقو به یهدی، یعنی به اصطلاح ما تلو تلو میخورد. پیغمبر اکرم فهمید که این مرد در یک عالم دیگری به سر میبرد. بهش میفرماید که کیف است بخت، یعنی چگونه وارد صبح شدی، یعنی حالت چطور است. برگشت عرض کرد: اصبحت موقنن یا رسول الله، من صبح کردم در حالی که اهل یقینم، پرده ها از جلوی چشمم به کلی برداشته شده است. خیلی ادعای بزرگی بود. پیغمبر اکرم فرمود که ما علامت یقینک، علامت یقینت چیست؟ گفت: یا رسول الله، ان یقینی اسهر لیلی و اظمع حواجری. علامتش این است: شب خواب را از من گرفته است و روز مرا تشنه می دارد، یعنی روزها روزه می دارم و شبها تا صبح بیدارم و به عبادت و راز و نیاز می پردازم. فرمود: نه، از این بیشتر چیزی بگو، علامت بیشتر این نشون بده. عرض کرد: یا رسول الله، من الان که در حضور شما هستم مثل این است که در جهان دیگر هستم، اهل بهشت را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ می بینم. اگر الان بخواهم به شما عرض بکنم از میان همین اصحاب تو کیها بهشتیان هستند و کیها دوزخیان هستند، میتوانم بگویم. اجازه میدهی یا رسول الله این راز را آشکار کنم؟ فرمود: نه، سکوت کن، نه، حرف نزن دیگه. اینجا بود که رسول الله سخن را با این قطع کرد. فرمود: نه، دم نزن از این سخنان، دیگه حرف دیگری نزن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خب پس معلوم شد که ما یک نوع شک داریم که اون شک مقدس است. شک مقدس کدام شک است؟ اون شکی است که به صورت پاره کردن زنجیرهای تقلید باشد، ولی به شرط اون که انسان رو سوق بدهد به سوی تحقیق و به سوی کشف حقیقت، یعنی به شرط این که در روح انسان درد ایجاد بکند. درد راجع به فلسفه درد هیچ وقت فکر کردی؟ ما میگیم درد بد است، درد هم مثل شک است، درد خوبه یا بد؟ ممکنه کسی بگه درد بد است. نه، درد بد است، ولی در این حال درد خوب است. اگر درد نباشد انسان بیماری را، احتیاج را چگونه احساس میکند؟ اگر دل انسان درد نگیرد از کجا میفهمد زخم معده مثلا دارد، زخم اثنا عشر دارد، و چگونه می رود دنبال دوا یا عمل یا جراحی؟ اگر سر انسان درد نگیرد انسان کی می رود دنبال معالجه؟ خود گرسنگی یا دردی است، ناراحت می شه انسان، ولی این لازم است. اگر این درد آدم احساس نکند که دنبال غذا نمی رود، اگر تشنگی به انسان احساس نکند که دنبال آب نمی رود. درد در عین این که انسان رو ناراحت می دارد اعلام احتیاج طبیعت است. طبیعت انسان داد می کشه وقتی می خواد به شما بگیم که زبون اینجوری نداره که هوا رو به موج در بیاورد. طبیعت شما، طبیعت بدن شما وقتی می خواد به شما اطلاع بدهد من غذا لازم دارم، دردی به نام گرسنگی بر شما مسلط می کند. وقتی میخواد بگه من آب لازم دارم، دردی به نام تشنگی مسلط میکند. وقتی میخواد بگه که یه عفونتی مثلا در فلان قسمت بدن پیدا شده است، یه عضوی یه ناراحتی دارد، به صورت درد به شما اعلام میکند. و لهذا وای به حال اون مریض که مرضش مرض بی درد باشد. نمیفهمد یه روزی مطلع میشود که کار از کار گذشته است. از درد هم بد است که آدم رنج میده، آدم میخواد درد نداشته باشه، ولی درد خوب است از این نظر که اعلام احتیاج طبیعت انسان است. شک مقدس که عرض میکنم حکم یه درد روحی رو دارد. تا وقتی که درد باشه خوبه، روح انسان میگه من غذا میخوام، من علم میخوام، من که یه حیوان نیستم، من که یه گیاه نیستم، من که یه سنگ نیستم، من انسانم. خدا به من یه روحی داده است از این آسمان ها بزرگتر، من باید سر در بیاورم از عالم، من باید بفهمم از کجا آمدم و در کجا هستم و به سوی کجا میروم. درد روح به صورت شک در انسان ظاهر می شود که من باید بفهمم، باید بدانم. چه خوب می گوید ملا، میگه حسرت و زاری که در بیماری است وقت بیماری نشان زاری است. درد در بیماری نشان احتیاج است. هر که اون بیدارتر نشان، هر که اون بیدارتر پردردتر، هر که اون هوشیارتر رخ زردتر، میگه هر کسی که بیدارتر از دردش بیشتر است. آدم های بیدرد در دنیا یعنی خواب هست، مثل خواب هست، حس ندارد. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را درد است او برده است بو. یه مثالی به مسائل اجتماعی عرض میکنم. در مسائل اجتماعی بسیاری از مردم هستن هیچ ناراحتی ندارن، یعنی در اجتماعشون هر چه بگذرد، اگر بشر بشر رو بخورد او همین قدر که خودش راحت باشد، همین قدر که قضاش آش آماده باشد، مکنش آماده باشد، زندگی شخصیش آماده باشد، هر چی به اجتماع بگرد، ولی اون که اون طرف دیوار خانهش یه خانواده فقیر مسکین باشن که به نون شبشون محتاج باشد، اصلا فکر نمی کن. در اجتماعش عدالت حکم فرما باشد یا نباشد، اصلا او درباره این مسائل فکر نمی کنه. مثال معروفیست، میگن در ابتدای مشروطه که مردم دوسته بودن، بعضی مشروطه چی بودن و بعضی مستبد، از یه نفر پرسیدن آقا تو مشروطه ای هستی یا مستبد؟ طرفدار مشروطه یا طرفدار استبداد؟ گفت من عیالوارم. حالا بعضی در زندگی فقط عیالوارم، هیچ از مسئله دیگری براش مطرح نیست، اما یه نفر سید جمال اسدآبادی است، تو ایران است، برای اونی که در هندوستان درد میکشد او اینجا درد میکشد، برای تمام جهان اسلامی درد میکشد که چرا در زیر یوغ استعمار هستند. آیا این با درد بهتر؟ دردم آدم رنج میده دیگه، ناراحتش میکنه. آیا این با درد بهتر یا اون بی درد؟ یک همچه دردی برابر است با هزار سال بی دردی و که اسمش سعادت بگذارن، آرامش بگذارن. علی ابن ابی طالب به این همین تعبیر درد می فرماید، العبیت مبتانا و حول بطون غرفا و اکباد هر، هیعات ان یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بل حجاز او الیمامه من لا تمع له فی القرص و لا اهد له بالشبع ابا اکون کما قال القائل و حسبك دائم ان تبیت ببطنة و حولک اکباد تحن الى القدی. اصلا انسانیت این درد داشتن بفرماید که من همه راه های تنعم را بلدم، قدرتشم دارم، از انواع قضاهای لذیذ هر زیرش بخوام. شما خیال بکنید عقل علی نمیرسته مثلا نمیفهمد که بهترین لباس ها چی، از بهترین لباس ها میشه تهیه کرد، از چرا میشه تهیه کرد بهترین غذاها را، چرا؟ اما من هرگز چنین کاری نمی کنم. من کسی نیستم که در اینجا با شکم سیر بخوابم، شاید در حجاز یا در یمامه، یمامه همین حدود تقریبا خلیج فارس است، در شمال حجاز، این حدود احسا و قطیف و نزدیک اونجا هست نسید، ولعل بل حجاز عدل یمامه من لا تمع له فی القرص، از این نقاطی که مردم صغیر تر بودن مثال میزنن، من در اینجا، من در عراق شکم سیر باشم، شاید در حجاز یا در یمامه افرادی باشن که به یک نان آرزو داشته باشن و گیرشون نیاد. بعدی فرماد آیا من باید اونجوری که اون قائل میگوید، گوینده میگوید باشم؟ به حسب که دائن انتبیت به دتنتن، این درد تو را بس که شکم سیر بخوابی و در اطراف تو شکمهای گرسنه باشد. در دنیا چند تا آدم شما پیدا میکنید صاحب درد باشد، اینجور صاحب درد باشد؟ بله خب هست، بودن، حال تا این درجه نباشن یه درجه کمترش بودن. من از شما میپرسم، درد که خوب چیزی نیست، ولی اینجور درد را آیا خوب آدم داشته باشد یا خوب نداشته باشد؟ اصلا انسانیت به درد داشتن است. گفت الهی سینه درداشنا به، قم از هر دل که بستانی به ماده. شک برای بشر، اما نه شک تنبل ها رو میگم، شک تنبل ها که در یه مسئله هم که اگر شک میکنه 40 سال تو شکش میمونه، همیشه تو خونش خوابیده، یه خلجانی هم تو ذهنش هست، شک افراد باغیرت، شک آدم غیور که تا حقیقت کشف نکند از پای نمی نشیند. درد روح هست. این خوب انسان داشته باشه. خدا هم که وعده داده است کسانی که اینجور صاحب دردند و کوشا، صاحب درد است و کوشا، ما راه حقیقت را به روی اونها باز میکنیم. خب حالا یه مطلب دیگه عرض بکنم، اون این است. عرض کردیم ما دو نوع شک داریم، شک مقدس و شک غیر مقدس. غیر مقدس چطور است؟ اون هم زیاده خیلی. بعضی افراد زیاد شک میکنن از باب این که مریضن، بیمار، یعنی خود زیاد شک کردن یعنی بیماریست. مثالش در همین عبادات و نماز و طهارت و نجاست اینا میبینید. میبینید بعضی از افراد در نماز زیاد شک میکنن، در اصطلاح اینا را کثیر شک میگن و گاهی وقتا به حد وسواس میرسد شک اینها. در طهارت و نجاست زیاد شک میکنن. این شک اینها پایی نداره، شک بی پایه است، بی مبنا، بی اساس. یعنی در جایی که هر آدم سالمی یقین میکند این شک میکند. این البته پلیدی است، انسان باید خودش معالجه کند. راه معالجهش رو عرض میکنم، این خود پلیدی است. کثیر الشک ها، ولی در نماز میگن لا شک الا کثیر الشک، یعنی هر کسی شک میکند یه وظیفه ای دارد، بنابر اکثر بگذارد نمون 3 و 4 باشه چطور، 4 و 5 باشه چطور، الا آدم کثیر الشک که باید بناشو بر صحت بگذارد. چون اسلام نمیخواد کثیر الشک کثیر الشک بماند. وسواسی ها زیاد هم هست. بعضی ها در طهارت و نجاست وسواس پیدا میکنن، هی شک، هی شک، هی شک، هی شک. در قرائت بعضی ها نماز پیدا شک پیدا میکنن، هی شک میکنن، هی شک میکنن. ده دفعه میگوید بلاللین، بازم هی شک میکنن که درست گفته یا درست نگفته. میرود زیر آب دمن در قوم، چون توی طلبه ها وسواس زیاد پیدا میشه. معمولا افرادی که سرگرمی فکری زیاد، یعنی خیلی فکر میکنن، خسته میشه فکرشون. اگر توجه به مسائل مذهبی داشته باشن، فکرهای خسته خیلی آماده وسواسی شدن است. من دیدم یه افرادی یه وسواسی های عجیبی که اصلا انسان باور نمی کند. مثلا زیر آب می رود، خیلی می رود زیر آب، با شک می کند که سر زیر آب رفته یا نرفته. و واقعا حقیقت است این که بعضی از وسواسی ها در اون خزانه های قدیم می رفت، اونقدر می رفت زیر آب که سرش می خورد به کف خزینه، بعدم شک می کرد که سرش زیر آب رفته یا نرفته. یه چیزها من خودم با یه وسواسی بود که این به کسی هم، کمتر کسی هم اعتماد میکرد، ولی به حرف من اعتماد میکرد. مسائل به خودش توی رساله میخوند ولی باور نمیکرد، تا نمیامد باز نمیپرسید که چنین است. گاهی وقتا مواجه میشدم با یک سوالات عجیبی و مضحکی، احیانا در نماز جماعت بود، صف جلو رکعت اول بود، خب هر دو سجود به جا آوردن بلند شده. این وقتی که بلند شده بود، فکرهایی که به وسواسی پیدا میشه، پیشانی خورده بود به پشت اون کسی که تو صف اول بود، میگفت نماز من باطل شد. میگفتم چرا نماز باطل شد؟ میگفت این سجده اضافی است، سجده اضافی است. بابا سجده اضافی کجا، این کجا؟ به امثال اینا. این بیماری است و بیماریست که از نوع بیعقلی هم هست. یعنی عقل انسان ضعیف است، تا عقل آدم ضعیف نباشد، فکر انسان ضعیف نباشد، اینجوری چارش چیست؟ چاره وسواسی هم اعتنا نکردن است. دستور اسلام هم این است، اگر کسی دوچار کسی رو شک شد، شک کسی رو شک شد یا دوچار وسواسی شد، یک راه علاج بیشتر ندارد و اون این است اعتنا نکند. خیال میکند بدنش نجس شد، باید بگوید اسلام از من لباس با همین بدن نجسی میخواد. شک میکند که قرائت صحیح هست یا غلط، باید بگوید اسلام از من همین غلط میخواد. اصلا دستورش این است. یه نفر از همین شکاک ها و وسواسی ها رفت منزلی که از علمای قوم گفت، از مراجع تقلیدم بود، بهش گفته بود که من در نیت شک میکنم، من نمیتونم نیت بکنم، هر کاری که میکنم که نیت بکنم نمیتونم. باید که نیت اصلا طبیعی است. نیت جز این چیزی نیست که انسان وقتی وای میسته به نماز توجه داشته باشه که چه کار میکنه. شما وقتی به نماز ظهر وای میستید یه وقت نمیفهمید میخواید نماز بخونید یا میخواید مثلا ورزش کنید، خب از نیت نکردید. یه وقت نمیدونید نمازی که میخونید نماز دو رکعتی میخواید بخونید یا چهار رکعتی، نیت نکردید. نمیدونید نمازی که میخواید بخونید اون چهار رکعت اول است به نام ظهر یا چهار رکعت دوم به نام عصر، نیت نکردید. اما شما که بلند میشید برای نماز و وقتی که بلند میشید اگر شما بپرسن چیکار میخواید بکنید، میگی میخوام نماز بخونم. کدام نماز؟ نماز ظهر چهار رکعت واجب، همه در ذهن شما حضور داره، این کافی است دیگه. همین قدر که اون عمل انسان در ذهن انسان حضور داشته باشه به نیت است. بس کسی آمده بگه من نمیتونم نیت بکنم، این مرد عالم بهش چی میگه؟ بهش بگه آقا این نمیتونم نمیتونی نیت نکنی. نمیتونی نیت بکنم یعنی چی؟ بهش گفت آقا تو از کی تقلید میکنی؟ گفت از شما. گفت که به فتوای من در نماز نیت واجبی. راحت شد رفت. دو ساعت بعد دیگه برگشت، اما گفت آقا من نمیتونم. گفت چرا؟ گفت هر کار میکنم نیت خودش میاد. گفت به فتوای من نیت چه بیاد چه نیاد نماز درست است. حالا این اختلال است، اختلالی است در فکر انسان. من نمیدونم ریشه عصبی دارد، ریشه روحی دارد، چی هست، ولی راه علاجش این است. بعضی ها این همین حالت کثیر شکی را در فروع دین العیاذ بالله در اصول دین پیدا میکنه، وسواس پیدا میکنه در همه چیز، ولی به صورت وسواس. او شکش دیگه شک مقدس نیست، وسوسه است. اینجور اشخاص را راه علاجشون را علما اینجور ذکر کردن، گفتن که اگر مرد علم است و مرد فکر است و مرد برهان است، یعنی رسیده به اون حد، باید یه مدت روی علوم ریاضی کار بکند، چون علوم ریاضی علوم برهانی است و ساده ترین علوم برهانی است. یعنی در هندسه مثلا تا این ذهنش از این کجی و انحراف بهبود پیدا بکند. و اما اگر آمیز و دوچار اینجور شک ها و وسوسه ها شده است، راه چارش چیز دیگر است. راه چارش خود عمل و عبادت است. اگر به شکش اعتنا نکند و عبادت بکند، مخصوصا زیاد قرآن بخواند، زیاد ذکر پروردگار رو بگوید، لا حول ولا قوت الا بالله بگوید، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا بگوید. به هر حال روح انسان و قلب انسان اگر زیاد بیاد خدا باشد، چون این وسوسه ها وسوسه های شیطانی است، هر جا که یاد خدا بیاد این وسوسه های شیطانی زایل می شود، پس اینها پیدا می شود. یک کسی آمد خدمت رسول اکرم، عرض کرد یا رسول الله هلاک شدم، به فریادم برست. پیغمبر است نگاهی کرد، قبل از اینکه او بگه فرمود که من بگم تو چته الان، حتما شیطان آمده و از تو سوال کرده است که تو را کیا فریده است؟ گفت بله یا رسول الله. تو هم جواب دادی گفتی من خدا آفریده است؟ گفت بله یا رسول الله. گفت دو مرتبه آمد دید، گفت حالا بگو خدا را کیا فریده؟ تو نتونستی جواب بدی. گفت یا رسول الله همین بود. فرمود نه، تو ترسیدی، این حاضر محض ایمان، این عین ایمان است. یعنی چه عین ایمان است؟ این حدیثی است که علما روی این بحث کردن که مقصود پیغمبر از این که عین ایمان است چیست، همین مسئله است که عرض میکنن.
یعنی این شکتون شک مقدسی است، وقتی که این وسوسه در دل تو پیدا میشود و تو اون چنان سراسیمه و مضطرب میدوی میای پیش من و از این شکت میخوای فرار بکنی و میخوای به تناهی یقین بروی،
این عین ایمان است، خدا تو رو نجات میده. خب این خدا چی رو نجات میده؟ یه مرد عوامی بود دیگه. البته فرمو خیلی نراحتی از این؟ بله یا رسول الله، عبادت کن، ذکر خدا زیاد بگو و تمام این وسوسه ها از ذهن تو زایل میشه. همین کارم کرد و نتیجه هم گرفت. یه مطلب دیگه عرض بکنم، کم کم به عرض خودم خاتمه بدهم، به اون این است.
یک فرد در دوران زندگی خودش
دچار بحرانی میشود، معمولا از نظر شک و یقین. معمولا یک جوان در ابتدای جوانی، البته به اختلاف افراد، بعضی از سن شاید 12 سالگی و 13 سالگی شروع می شود، افراد عمیق و مفکر، بعضی ها در سنین بالاتر 17 سالگی 18 سالگی، مگر خیلی لخت باشد که اصلا براش پیدا نشه یا مثلا در 30 سالگی اونقدر پیدا بشه. یه بحرانی است در افکار و عقاید مذهبی انسان، برای اینکه یعنی دوره‌ای که انسان قبلا عقاید و معتقدات را در بحث بدون اینکه احتمال خلاف بدهد از پدر و مادر گرفته، یه مرتبه بزرگ میشه و میفهمد که ممکن است اون چه که از پدر و مادر گرفته هم راست نباشد، دچار یه بحران میشه. اینجاست که جوان یک وضع حساسی پیدا میکند و باید به او رسیدگی کرد، و اینجاست که با خشونت رفتار کردن در این دوره از عمر جوان از نظر عقاید مذهبی بسیار خطرناکه. بسیاری از جوانها که این دوره بحران، که این دوره طبیعی هم هست، عادی هم هست، به این دوره که میرسن به پدر و مادر یا به دوستان یا افرادی رو اظهار میکنن، بعد اونها این را دلیل بر خباثت این جوان میگیرند، با خشونت رفتار میکنن، خفه شو، این حرفا چیه تو داری میزنی؟ اینها سر به کفر میزنند این حرفها، در صورت او فقط سوال میکنند، بدتر روحش را آسی میکنند. این از نظر فرد. از نظر اجتماع هم گاهی وقتا یه اجتماعاتی همینجوری که یک انسان، یک فرد در یک دوره از عمر یک حالت انتقالی رو دارد، دوره بحرانی را به انتقال رو طی میکند، اجتماع انگاری وقتا یه دوره بحران به انتقال رو طی میکند. مثلا یه تحول ادبی پیش میاد، یه تحول فرهنگی پیدا میشه، تحول فکری پیدا میشه، مثل که الان جامعه های ما همین حالت طی میکنند. خود فرنگی ها در 200 سال پیش دچار یک همچین بحران شدیدی شدن. در 200 سال پیش که هنوز علم به این حد نرسیده بود، دنیای اروپا از امروز 100 سال 150 سال پیش، دنیای اروپا از امروز بسیار بسیار در مسائل مذهبی بیشتر گرفتار شک و تردید و انکار بود. اجتماعاتی مثل اجتماعات ما الان یک همچه دوره ای رو طی می کنن و از همین نظر فوق العاده مواجه شدن با یک همچه اجتماعی حساس است و دقیق است. همین است که تکلیف مجالس مذهبی، جلسات مذهبی را، مثل این جلسه را، مثل این مؤسسه را خیلی مشکل می کند و خیلی دشوار می کند.
یه سلسله مسائل بوده است در گذشته. اساسا جامعه ما حالت یه بچه ای رو داشته، اصلا فکر نمی کرده،
ولی حالا فکر میکنه روش. چون فکر میکند اجتماع سوال میکند، وقتی سوال میکند جواب مناسب میخواد. نامه ای داشتم از یک نفر از رفقا تحصیل کرده ها از اروپا، نوشته بود و در اونجا اون البته خودش مرد متدینی است و مرد نسبتا عمیقی هم هست، نوشته بود که احتیاجات این جوانان امروز ایرانی در اروپا برای دریافت حقایق دینی اونچنون که هست چقدر زیاد است و چقدر اینها تشنه هستند و چقدر موثر است. یه کنفرانسی که خودش داده بود راجع به یه مسائل ساده مذهبی داده بود، نوشته بود که فوق العاده اینها مفید واقع شد. از یه نفر دیگه نقل کرده بود که آمده بود این راجع به اسلام و مسائل اقتصادی و مخصوصا مسئله ربا و امثال اینها را طرح کرده بود، گفت که اون نوشته بود برای من یه نفری که مثل این که رهبر و لیدر این بچه ها بوده در این فعالیت های اجتماعیشون یه حرفا، که یه دفعه آمد پاشد که من اکنون اعتراف میکنم که ما تا حال اسلام رو نمیشناختیم. با یه سخنرانی که من اعتراف میکنم که ما تا حالا اسلام را نمیشناختیم. فرض کنید حقوق زن در 100 سال پیش از کسی فکر نمی کرد که اصلا در اسلام مسئله ای به نام حقوق زن وجود داره. وجود داشت اما کسی درباره او فکر نمی کرد، ولی امروز یه عده فکر می کنن پس جواب می خواد. در گذشته کسی راجع به ربا و مسائل مثلا سرمایه داری و یا غیر سرمایه داری اساسا فکر نمی کرد که آیا اسلام، رژیم اقتصادی اسلام چگونه رژیمی هست؟ آیا 100% با رژیم‌های سرمایه‌داری امروز منطبق است؟ آیا 100% با رژیم‌های سوسیالیستی امروز منطبق است؟ یا نه یه رژیم مستقل نیست، نه این است و نه این یه مکتب مستقل نیست، و اگر مکتب مستقل نیست چگونه مکتب مستقل نیست؟ حتی در مسائل مربوط به مادیگری و افکار مادیگری یه سلسله سوالات میشه، سوالم چیز نیست. یه عده سوالات امروز وجود دارد، در گذشته نبوده است. اما وظیفه رهبران اجتماع و رهبران دینی است که در یک همچه اجتماعی که یک دوره تحولی را، دوره انقلابی را، یعنی دوره بحرانی را، دوره انتقالی را دارد طی می کند، همینجوری که با یک جوانی که در سنین 14 سالگی، 15 سالگی، 17 سالگی هست و یه مرتبه یک عرض کنم که میگن که جوان در این سن یه حالت درونگرایی به اصطلاح پیدا می کند، یعنی به درون خودش متوجه میشه، متوجه یه سلسله مسائل خاصی میشه، افکار خاصی درش پیدا می شود، خیلی باید با دقت به اون مسائل رسیدگی کرد. در اجتماعی هم که به یک همچه مرحلهی می رسد وظیفه رهبران دینی فوق العاده مشکل است. پس از شک، اگر شک مقدس باشد نباید ترسید، ولی به شرط این که اون کسی که شک می کند شک منزل و موقف خودش قرار